ساعت 11 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. ژنرال السیسی میگوید اگر رئیس جمهوری مصر شود، اخوان المسلمینی در این کشور باقی نخواهد ماند. یکی از دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد میگوید از وضعیت جسمانی پدر و مادر خود کاملا بیخبر است. و وزیران خارجه روسیه و اوکراین رهسپاره وین شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده پیشین ارتش مصر که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از سمت خود به عنوان فرمانده ارتش کنارگیری کرده است، روز دوشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که اگر به مقام ریاست جمهوری برسد، عمر اخوان المسلمین در آن کشور به پایان خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او همچنین به روزنامه الاهرام مصر گفته است که تاکنون دو بار هدف سوء قصد قرار گرفته است. از زمان روی کار آمدن ژنرال السیسی تاکنون بیش از 1400 عضو اخوان المسلمین دستگیر و زندانی شدند. دادگاه مصر در احکامی که به تازگی صادر کرده، صدها نفر از اعضای اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرده است. یکی از دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد روز دوشنبه اعلام کرد که خانواده از وضعیت جسمانی پدر و مادر خود کاملا بیخبر است. نرگس موسوی در صفحه فیسبوک خود نوشت بعد از اینکه آقای موسوی به دنبال آنژیوی قلبش به حصر خانگی بازگردانده شده، خانواده هیچ خبری از او ندارد. به نوشته خانم موسوی، میرحسین موسوی بدون حضور دکتر و یا پرستار و نیز تجهیزات پزشکی به حصر خانگی بازگردانده شده است. این رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 پس از ناراحتی در ناحیه قلب به بیمارستان منتقل شد و تحت آنژیوی قلب قرار گرفت. آقای موسوی و خانم رهنورد به همراه مهدی کروبی، دیگر رهبر معترضان، از بهمن سال 89 تحت حصر خانگی به سر می‌برند. شورای اروپا قرار است امروز سه‌شنبه با تشکیل جلسه‌ای در وین به بررسی بحران اوکراین بپردازد. وزیران خارجه روسیه و اوکراین نیز برای حضور در این جلسه رهسپار وین شدند. از سوی دیگر دولت موقت اوکراین روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای پلیس ویژه را برای جایگزینی نیروهای محلی به بندر اودسا در جنوب آن کشور گسیل داشته است. به گفته وزارت کشور اوکراین، این نیروها قرار است جایگزین نیروهای محلی شوند که کیف میگوید با جدایی طلبان همکاری میکردند. از سوی دیگر نبرد نیروهای نظامی با جدایی طلبان در سلوویانسک روز دوشنبه نیز ادامه یافت که طی آن 5 سرباز اوکراینی و 20 تن از جدایی طلبان کشته شدند و همزمان جدایی طلبان اعلام کردند سومین هلیکوپتر ارتش را سرنگون کردند. در همین حال روسیه روز دوشنبه از دولت اوکراین خواست به عملیات نظامیش علیه جدایی طلبان طرفدار مسکو پایان دهد و برای حل اختلافات با آنها مذاکره کند. وزارت خارجه روسیه با انتشار گزارشی 80 صفحه‌ای از آنچه نقض گسترده حقوق بشر در اوکراین خواند، ابراز ناخرسندی کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
11:03 در ایران است. همراه ما هستید در این بخش خبری. سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه در مورد شیوع بیماری فلج اطفال در دنیا هشدار داد. به گفته این سازمان، بیماری فلج اطفال دست کم در 10 کشور آسیایی، آفریقایی و در خاورمیانه مشاهده شده است. این سازمان میگوید شیوع این بیماری یک وضعیت اضطراری بین المللی در حوزه بهداشت به وجود آورده که بسیار خطرناک است. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
سازمان بهداشت جهانی می‌گوید بعد از 30 سال تلاش که از ریشه‌کن کردن شیوع بیماری فلج اطفال در دنیا می‌گذرد، این بیماری یک بار دیگر در دست کم 10 کشور مشاهده شده است. این سازمان که وظیفه اصلیش مبارزه با بیماری‌ها، مخصوصاً بیماری‌های مصری شایع و ارتقاء سلامت عمومی در جهان است، می‌گوید فلج اطفال یک وضعیت اضطراری جهانی به وجود آورده و امکان گسترش بیشتر این بیماری در ماه‌های آینده وجود دارد و کودکان بیشتری را فلج خواهد کرد. از جمله کشورهایی که سازمان بهداشت جهانی در آسیا، آفریقا و خاورمیانه نام برده، سوریه، عراق و سومالی هستند که قبلا این بیماری در این مناطق ریشه‌کن شده بود. در سال 2013 میلادی نشانه‌های بازگشت بیماری فلج اطفال در سوریه مشاهده شد. این ویروس همچنین در سیستم آب و فاضلاب اسرائیل، کرانه غربی رود اردن و غزه هم دیده شده است. معمولا کودکان زیر 5 سال هدف بیماری فلج اطفال هستند. ویروس این بیماری بیشتر از راه آب آلوده منتقل می شود. پزشکان می گویند فلج اطفال درمان قطعی ویژه‌ای ندارد، اما چند دوره واکسن برای مبارزه با این بیماری وجود دارد. چند قطره از این واکسن خوراکی در دهان کودکان نوزادان می تواند جلوی این بیماری را بگیرد، اما همین چند قطره از سوی برخی تندروهای مذهبی در بعضی کشورها مثل پاکستان توطئه و تلاش غرب برای نابارور کردن جمعیت مسلمان خوانده می شود. در پاکستان اسلامگرایان تندرو واکسیناسیون فلج اطفال را به خصوص بعد از کشته شدن اسامه بن لادن ممنوع کردند. طالبان همچنین می گویند در میان پزشکانی که برای واکسینه کردن کودکان به منطقه می روند جاسوس وجود دارد. هفته گذشته سازمان بهداشت جهانی برای تصمیم گیری درباره روش مبارزه با گسترش این بیماری یک نشست اضطراری برگزار کرد. این سازمان از جمله از ساکنان کشورهایی که در آنها فلج اطفال مشاهده شده خواسته در زمان سفرهای بین المللی مدرک واکسیناسیون فلج اطفال را با خود داشته باشند. امسال 68 مورد ابتلا به فلج اطفال در جهان ثبت شده است. در مدت زمان مشابه در سال گذشته تنها 24 مورد در دنیا ثبت شده بود. به گفته این سازمان در کنار سوریه و عراق در 8 کشور دیگر مثل پاکستان، نیجریه، اتیوپی، افغانستان، گینه استوایی، کامرون، سومالی و کنیا ویروس فلج اطفال سرایت کرده است. سازمان بهداشت جهانی میگوید در تلاش است تا سال 2018 میلادی فلج اطفال را ریشه‌کن کند.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید. همچنان در حوزه سلامت و بهداشت میمونیم، اما این بار در ایران طرح تحول در نظام سلامت از روز دوشنبه آغاز شد. بر اساس این طرح قرار است از بار مالی خدمات درمانی بیماران کم شده و دولت مسئولیت پرداخت سهم بیشتر هزینه های درمانی را عهده‌دار شود. ضمن اینکه در راستای بیمه شدن همه مردم ایران، حدود 3 میلیون نفر تاکنون خواهان استفاده از خدمات درمانی بیمه سلامت شدند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
طرح تحول در نظام سلامت از روز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه رسما در ایران به مرحله اجرا درآمد. به گفته مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اهداف این طرح کمتر کردن بار هزینه درمانی مردم، تمرکز خدمات درمانی از جمله داروخانه ها و آزمایشگاه ها در بیمارستان ها، افزایش شمار پزشکان متخصص در مناطق محروم و بیمه کردن همه مردم کشور است. حسن روحانی رئیس جمهوری روز دوشنبه همزمان با آغاز اجرای طرح تحول در نظام سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رفت تا در کنار حسن هاشمی وزیر بهداشت و شماری از مسئولان ارشد این وزارتخانه اهداف کلی این طرح را بازگو کند.
هدف اینه که بار هزینه مردم کمتر بشه. مردم در بیمارستان‌ها وقتی وارد میشن احساس کرامتی بیشتری بکنن. مسائلی که دارن در بیمارستان، در خود بیمارستان برای تشخیص و درمان اونها خود بیمارستان تقبل بکنه و انجام بده، برای دارو، برای تشخیص اونها رو با آزمایشگاه بیرون بیمارستان نفرستن، همه اینها رو بیمارستان‌های دولتی بر عهده بگیره، بر دوش بگیره.
رئیس جمهوری ایران هفته گذشته هم در تشریح ابعاد دیگری از طرح تحول در نظام سلامت اعلام کرد که از روز 15 اردیبهشت ماه هر کس وارد بیمارستان شود باید تمام نیازهایش از دارو تا تجهیزات در بیمارستان تأمین شود و هزینه‌هایش بر عهده بیمه یا دولت خواهد بود و بیماران نیازمند بستری صرفاً 10% هزینه درمان را پرداخت خواهند کرد. به این ترتیب آقای روحانی روز دوشنبه در ادامه اظهارات هفته گذشته اش گفت پیشتر حدود 70% هزینه درمان را مردم و 30% را دولت پرداخت می‌کرد، ولی بر اساس طرح تحول در نظام سلامت قرار است این نسبت معکوس شود.
ما در نهایت می‌خواهیم این نسبت انشالله معکوس شه در آینده. البته در قدم‌های اولیه ممکنه به همه اهدافمون نرسیم، اما قدم‌های خوبی از امروز برداشته میشه و مردم شاهد اون خواهند بود که هم نظام بیمارستانی ما و درمانی ما و هم نظام بیمه ما، هر دو به کمک هم خواهند آمد.
پیشاپیش اجرا شدن این طرح، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی علی ربیعی در فروردین ماه امسال اعلام کرد افراد بدون بیمه می توانند با ثبت نام در بیمه سلامت برای همه ایرانیان از خدمات درمانی بهره مند شوند. به این ترتیب روز 15 اردیبهشت ماه آغاز فصل تازه‌ای برای حدود 3 میلیون نفری خواهد بود که به گفته سخنگوی ستاد اجرایی بیمه سلامت همگانی در سامانه این بیمه ثبت نام کردند و از روز دوشنبه می توانند بدون دفترچه بیمه از خدمات بستری بیمارستان‌های دولتی استفاده کنند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو می شنیدید. یادآوری میکنم که اگر که درباره این گزارش و سایر اخبار و گزارش‌های ما و مسائل روز نظری دارید، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید که میخواید با ما یا سایر شنوندگان در میون بگذارید، میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-21-12-21-12. و اما رسانه‌های تهران از گفتگوهای فشرده میان خودروسازان ایرانی و شرکت فرانسوی پژو در تهران خبر می‌دهند. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در گفتگویی با همکارم رضا ولی‌زاده ابتدا از موضوع مذاکرات میان خودروسازان ایران و شرکت پژو می‌گوید. فریدون خاوند:
چند رسانه در ایران از جمله ایرنا، ایسنا و فارس روز گذشته از یک گفتگوی 10 ساعته خبر دادند بین هاشم یکزاره، مدیر عامل شرکت ایران خودرو، و مکسیم پیکا، مدیر عامل پژو. همون رسانه ها به نقل از طرف ایرانی میگن قرار شده 2 محصول تازه بر روی پلتفرم قرار بگیره به عنوان شروع دوباره همکاری بین ایران خودرو و پژو، و باز به نقل از طرف ایرانی گویا قرار بر این هست که ایران خودرو از مونتاژکاری خارج بشه و به دانش فنی و طراحی و تولید خودروهای مشترک دست پیدا بکنه. یادآوری بکنیم که پژو فرانسوی طی یک دوره طولانی مهمترین شریک خارجی خودروسازی ایران بوده، ولی در بهار سال 2012 به دلیل تحریم اقتصادی به این همکاری پایان داد، رویدادی که برای صنعت خودروسازی ایران خیلی گران تمام شد ولی برای خود پژو هم زیان سنگینی رو در بر داشت، چون که ایران دومین بازار بود برای شرکت پژو بعد از فرانسه.
آقای خواننده، یا منابع فرانسوی هم خبر بازگشت احتمالی شرکت پژو به ایران رو تایید میکنن؟
رسانه‌های اقتصادی بامداد امروز فرانسه، یعنی بامداد سه‌شنبه، تنها به انتشار خبر به نقل از رسانه‌های ایرانی اکتفا کردند. تردیدی نیست که پژو می‌خواد مواضع پیشین خودش رو در ایران دوباره به دست بیاره و به طور کلی فرانسه هم آماده بازگشت به ایران هست. یک هیئت بزرگ کارفرمایی فرانسوی همونطور که می‌دونین اوائل فوریه گذشته به ایران رفت و به تازگی هم گروهی از سناتورهای فرانسوی راهی ایران شدند. با این حال کاخ ریاست جمهوری و وزارت خارجه فرانسه به شرکت‌های این کشور هشدار میدن تا وقتی پرونده هسته‌ای به نتایج نهایی نرسیده و قوانین مربوط به تحریم جمهوری اسلامی لغو نشده، برای داد و ستد با ایران دست نگه دارن. این نکته رو هم باید در نظر گرفت که به هر حال داد و ستد با جمهوری اسلامی در شرایط کنونی همچنان با بن‌بست‌های ناشی از تحریم مالی و بانکی روبرو میشه.
به نظرتون آیا فرانسوی‌ها از این نمی‌ترسن که رقیبان آمریکایی و اروپایی جای اونها رو بگیرن؟
این یک مسئله مهم هست و تعدادی از نماینده‌های محافل اقتصادی در پاریس هشدار میدند که گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 به سرعت در حال پیشرفت است و اگر فرانسوی‌ها به این دست و آن دست کردن ادامه بدند، آمریکایی ها چیزی برای اونها باقی نخواهند گذاشت، چون که به گفته اونها شرکت های بزرگ آمریکایی در حال زمینه سازی هستند برای حضور در ایران، از جمله خودروسازی کرایسلر، سیسکو غور تجهیزات داده پردازی و کامپیوتری، بوئینگ در عرصه هواپیماسازی و همینطور دانشگاه های آمریکایی.
و این گفتگوی همکارم رضا ولیزاده با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم پاریس، پایان بخش این بخش خبری از رادیو فرداست. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. اخبار و گزارش های ما رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. بخش بعدی خبرها 11:30 در ایران خواهد بود.